میکرد. در این شرایط هواپیماهای عراقی به طور مرتب این شهر و سایر شهرهای مرزی را بمباران میکردند. سیده 1397 آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از یک دوره طولانی بیماری در 70 سالگی به لقاء الله پیوست. آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در 27 سالگی در نجف اشرف با مجوز آیت الله صدر به درجه اجتهاد رسیده بود. با هجوم رژیم بعث به حوزه نجف دستگیر و شکنجه‌های جسمی و روحی شد. در سال 1373 با حکم رهبر معظم انقلاب رئیس قوه قضاییه شد و با رأی مردم چند مرتبه به عضویت در مجلس خبرگان و هیئت رئیسه آن رسید. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم رهبری از دیگر مسئولیت‌های انقلابی ایشان بود. و 6 دی 1358 اتحاد جماهیر شوروی سابق با 130 هزار نیرو افغانستان را اشغال کرد که به باور نسل جدید رهبران روسیه یکی از اشتباهات بزرگ کاخ کرملین در سیاست خارجی آن دوره این کشور به حساب می آید. ارتش سرخ شوروی با حمایت برخی از سربازان ارتش افغانستان رئیس جمهور وقت را ترور و تأسیسات کلیدی دولت این کشور را در کابل اشغال کرد. بدین ترتیب جنگ خونین برای نسل‌های بعدی با پیامدهای وحشتناک جهانی در افغانستان آغاز شد. فقط در یک دهه گذشته بیش از 100 هزار غیر نظامی در افغانستان جان خود را از دست داده یا زخمی شدند.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله ممنونم از علی آقای نورای یگانه که مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما کردن. به 3553 پیامک بزنید و سوالات خودتون رو برامو بفرستید، همونطوری که این شنونده محترم سوالشون رو فرستادن. 936 4 شماره آخرشون 1258 سوالشون اینه جناب استاد لکسی. ایران این همه به چین باج داد و قرارداد 25 ساله بست که آخر چین بیاد و عربستان علیه ایران حرف بزنه. پس روابط خارجی عزتمندانه چی شد؟
اولا که ایران به چین باج نداده که، یعنی تازه حالا میخواد مثلا شروع بشه این توافقنامه‌ای که امضا شده. منتها مسئله اینه که وقتی ایران این توافقنامه رو امضا کرد، ما تو همین برنامه بحث کردیم در همون زمان خودش، من همون موقع گفتم که چین مشابه این توافقنامه‌ای رو که با ایران امضا کرده با بیش از 70 کشور دیگه هم امضا کرده و یکیش هم همون موقع عرض کردم که عربستانه.
بله.
که حالا این سفر اخیر برای عملیاتی کردن این بحث ها بود. خب وقتی که ایران این توافقنامه رو امضا کرد، یه دفعه همین تروریست های فرهنگی
رسانه‌ای
و خلاصه دشمنان ملت ایران شروع کردن به دلسوزی برای ملت ایران که مردم ایران چه شما نشستید که اصلا کشور رو فروختن، اصلا ایران رو فروختن به چین و چه چیز بعدی امضا شده. بعد هی هم میگفتن، البته ما متنش رو ندیدیم، متن محرمانه است ما ندیدیم، ولی شما بدانید که ایران رو فروختن. خب حالا که بحث عربستان مطرح شده، همینا میگن که ببینید عربستان چه کرد. عربستان تونست با چین موافقتنامه 25 ساله رو فعال بکنه و عملیاتیش بکنه و چنین و چنان. خب البته اقدام چینی ها محکومه، یعنی کاری که چین، نه اقدامش در رابطه با عربستان، به ما ربطی نداره. ولی اون بیانیه‌ای که در پایان اون مذاکرات صادر شد، اون بیانیه محکومه به خاطر اینکه حرفایی که اماراتی ها میزدن و میزنن هر از چندگاهی در ارتباط با جزیره ابو مساوتم به بزرگ و کوچک، خب اونجا تکرار شده و اینها اون حرفای باطل همیشگی خودشون رو باز هم اینجا گفتن. محکومیت چینی از این جهته که اونا حق نداشتن، یعنی ما از اونها انتظار نداشتیم که اونا هم بیان و این ادعای اماراتی ها رو تایید بکنن. البته خب اونا بعدن سعی کردن که تصحیح بکنن این رفتار خودشون رو و بگن که ما نمیخواستیم از یه همچین چیزی حمایت بکنیم و پشتیبانی بکنیم. به هر حال اون کار محکومیه.
پس در واقع دو تا بحثه، یکی بحث حالا قرارداد بین ایران و چین که حالا میتونه جنبه‌های اقتصادی و سیاسی و دیگر داشته باشه، و یکی هم حالا رفتار چین در عربستان که اون قطعا محکومه.
بله، فقط هم بحث عربستان نبود، یعنی بحث شورای همکاری خلیج فارس بود و اون بیانیه پایانی که اینا سابقا هم تو جلساتشون همین بیانیه رو صادر می‌کردن. اشکال کار این دفعه از نظر ما این بود که چین هم در واقع پای این بیانیه رو امضا کرده بود. خب جمهوری اسلامی اعتراض کرد، اعتراض هم اعتراض درستی بود و ما همجا محکوم میکنیم، واقعا فرق نمیکنه برای ما، یعنی ارتباطی که با کشورها داریم باعث نمیشه که اگر اونها خلافی مرتکب بشن علیه منافع ملی ایران، مردم ایران، دولت ایران، اینها چیزی نگن که ما که تعارف نداریم که با کسی. پس این سر جای خودش محکوم مشخصه. اما عرض من این بود که اون توافق نامه وقتی با ایران امضا شد، اینا گفتن که ایران رو فروختن، وقتی با سعودی داره عملیاتی میشه میگن که ببینید عربستان چه چیزی داره
و با ترکیه و با جای دیگه.
بله. در حالی که خب شما ببینید همین عربستان برای آمریکایی ها گاو شیرده، یعنی خودشون گفتن، حالا چیزی نیست که ما بگیم، حرف ترامپ بود. بعد تماما هم که وابسته به آمریکا هستن، وابسته به غرب هستن، تحریم هم که نیستن، همه جور هم که ارتباط دارن. خب
بله.
چطور عربستان نتونسته نیازهای خودش رو از آمریکا تأمین بکنه که حالا ناگزیر شده بیاد بره سراغ چینی ها؟
بله.
خب پس چین یک مزیت هایی داره، یک امکاناتی داره که حتی اون کشورهایی هم که سر تا پا به غرب وابسته هستند باز احساس نیاز میکنن که برن با چین رابطه برقرار کنن، تفاهم نامه 25 ساله امضا کنن و بعضی از نیازهای خودشون را از طریق چین تامین بکنن. حالا اینا به ما چه ایرادی میگرفتن همون موقع؟ میگفتن که بفرما شما با آمریکا و غرب رابطه ندارید، مجبورید برید با چینی ها پیمان 25 ساله امضا بکنی. خب حالا این که با غرب ارتباط داره که و چرا اینا همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس اینطوری هن که و اینا که دم تا دم با آمریکایی ها با اروپایی ها ارتباط دارن، میرن میان هرچه بخوان براشون فراهمه، خب اینا چه احتیاجی به چین دارن؟ پس اینطور نیست که اگر کسی با آمریکا و با غربی ها و با اروپایی ها رابطه داشت دیگه از رابطه با چین بی نیاز باشه، ولو این کشورهایی باشه که تماماً وابسته به غرب هستن، باز هم میبینن که نمیتونن برخی و بخشی از نیازهای خودشون رو از غربی ها تأمین بکنن. پس تفاهم نامه که ایران با چین داره اون سر جای خودش یک تفاهم نامه معقولیه برای رفع نیازهای ایران و البته هر بحثی که هم بخواد صورت بگیره مذاکرات خاص خودش رو داره.
و آیا این منافاتی داره با روابط خارجی عزتمندانه که سوال پرسیدن؟
نه دیگه، ببینید اساسا ما منطق روابط بین الملل رو باید بدانیم. رابطه با یک کشور به این معنا نیست که اونها علیه ما اقدامی نمی کنن، که ما با انگلیسی ها رابطه داریم، با فرانسوی ها رابطه داریم، خب با همین عربستانی ها می خواهیم رابطه داشته باشیم. چرا؟ به خاطر بحث حج، به خاطر بحث عمره، به خاطر اینکه هموطنان ما که اونجا میرن بالاخره دسترسی های کنسولی داشته باشن.
بله.
ایران اونجا حضور داشته باشه. با همین اعضای شورای همکاری خلیج فارس خب ما با همشون ارتباط داریم. ارتباط با یک کشور به معنای این نیست که اون کشور علیه شما اقدامی نمی کنه یا شما علیه او مثلا اقدامی نمی کنید. ارتباط به معنای دوستی نیست. این یک امر باید باشه که
بالاخره هم در یک سری چارچوبایی هست.
بله، در روابط بین الملل هر کشوری دنبال منافع خودشه، که مثلا ما الان با روسیه ارتباط داریم، آیا این ارتباطی که با روسیه داریم یعنی روسیه هیچ کجا با هیچ کسی که ما دوست نداشته باشیم هیچ ارتباطی نداره؟ خب روس‌ها الان با کشورهای ارتباط دارن که ما با اونها ارتباط نداریم، ما نمیپسندیم مثلا با اونها ارتباط داشته باشیم. اصلا این بحث دوستی و دشمنی و اینها نیست، طیف دیگه. شما با یک کشوری روابطتون خیلی صمیمیه، تبدیل میشه به یک رابطه ائتلاف و اتحاد و اینها.
بله.
یه وقت با یک کشوری نه، اینجوری نیست، رابطتون در این حد نیست، گاهی به هر حال اتفاقاتی میفته. به هر حال هیچ کشوری، من میخوام قاعده کلی اصلا بگم، رابطه با هیچ کشوری در دنیا نه تنها از سوی ما، از سوی هر کشور مستقلی به این معنا نیست که اونجا اتفاقی علیه کشور رابطه برقرار کننده نیفته. مهم اینه که ما حواسمون باشه کسی اگه علیه ما اقدامی کرد خب باید پاسخش رو بدیم. ضمن این که در ارتباط با چین و این تفاهم نامه 25 ساله عرض کردم، از این پس هر اتفاقی که بیفته، یعنی ما در هر پروژه‌ای که همکاری کنیم، اون یه مذاکرات خاص خودشو داره.
بله.
یعنی توی این تفاهمات اینجوری دیده میشه، میگن در هر پروژه‌ای مذاکرات مربوط به اون پروژه مطابق شرایط روز انجام خواهد شد. یعنی مثلا شما الان یه پروژه فرض کن نفتی یا گازی بخواید با چینی ها اجرا کنید، که در همین سفر اخیر معاون نخست وزیر چین هم موارد زیادی مربوط به حوزه نفت و گاز بود، این مذاکرات خودشو داره که این میدان در اختیار شما قرار بگیره، شما چقدر کارش رو انجام میدید، الان نرخ روز چقدره، ما چطوری به شما پرداخت میکنیم. بنابراین اینها مورد به مورد، یا بحث راهن، همکاری های تجاری در حوزه ترانزیت و امثال اینها، اینا هر کدوم مطلب خودش رو داره. بنابراین باید حواسمون باشه که شرایط ارتباطات بین الملل شرایط مبتنی بر منافع ملیه. هر کشوری از جمله کشور خود ما باید منافع ملی خودش رو در نظر بگیره و بر که همین کارم داره صورت میگیره.
بله، بر پایه عزت، حکمت و مصلحت، همونطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن. خیلی متشکرم جناب استاد لکسای از توضیحات شما و ممنونم از همراهیتون تا به نجا با پرسمان انقلاب. همچنان با ما همراه باشید.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تألیف های دکتر محمد جواد نوروزی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب از 10 فصل که در برگیرنده شرح و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است تشکیل شده. در واقع نوشتار حاضر و اثر حاضر در برگیرنده شرح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب از سوی مقام معظم رهبری صادر گردید. بیانیه از طرفی به افق پیش رو و دهه های آینده توجه دارد که آرمان خود را تحقق حیات طیبه در سایه دین اسلام می داند و از طرف دیگر وضعیت گذشته و حال را مورد توجه قرار می دهد. نویسنده در بخشی از کتاب بیان می کند در این پژوهش با توجه به اینکه بنا داریم بیانیه را در قالب متن درسی شرح دهیم و متن آموزشی نیز فاقد سوال های اصلی و فرعی است، با این وجود برای بررسی ابعاد مختلف این پژوهش پرسش هایی رو به شرح ذیل در این اثر آورده. پرسش اصلی نویسنده در این کتاب این است که مسئله اصلی بیانیه گام دوم که سایر مسائل بر مدار آن تبیین شدنی است چیست، و همینطور سوالات فرعی که در بخش‌های مختلف کتاب با آن پرداخته عبارتند از تحلیل بیانیه از گذشته انقلاب اسلامی، فرایند شکل‌گیری آن کدام است، تحلیل بیانیه از وضعیت کنونی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آن چیست، راهبردهای تحقق آینده انقلاب اسلامی در پرتو بیانیه گام دوم چیست، و همینطور نقش عامل انسانی به ویژه جوانان در تحقق راهبردهای انقلاب اسلامی کدام است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تألیف های دکتر محمد جواد نوروزی از انتشارات سمت با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، ممنونم از همکار خوبمون جناب دکتر سید جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن، که شاید کتابم مورد استفاده شما قرار بگیره. خب، فرصت برنامه ما به پایان رسید. با کمال احترام و تشکر از شما مخاطبین گرامی و همچنین قدردانی از استاد گرانقدر حاج آقای لکسایی عزیز که در استودیو با ما هستن، از حضور شما مرخص میشیم تا برنامه آینده ان شاءالله که بازم این توفیق رو داشته باشیم که در خدمت شما باشیم. برنامه پرسمان انقلاب کاری است از گروه اخبار معارف تلرسانی رادیو معارف به تهیه کنندگی و سردبیری جناب آقای اکبر طالبی نیا و صدا برداری همکار خوب جناب آقای مهندس میرزاین عزیز و همه دوستانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید با سامانه پیامک 30553. تا سلامی دوباره، التماس دعا و خدا نگهدار.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
درود بر شما عزیزان و همراهان خوب، امیدوارم سلامت باشید. لحظات عصرگاهی بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از این که همچنان همراه و همدل هستید با شبکه رادیویی خودتون، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف و روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز هستید. اما دوستان خوبم، در این لحظاتی که در اولین روز دیماه 1401 و اولین روز زمستان هستیم، بیایید با هم دست دعا به سمت آسمون ببریم تا خدا باران رحمتش رو سرازیر کنه.
و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث فانشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق بمنن علی عبادک بإیناء الثمر و احی بلادک ببلوغ الدهر و اشهد ملائکتک الکرام السفر بسقی من کن آفم دائم قدر و واسع درر و وابل سریع آجل تهیی بهی ما قد ماتم و ترد بهی ما قد فاتم و تخرج بهی ما هو آتن و توسع بهی فی الاقوات صحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریئا ممرعا عریضا واسعا قدیرا ترد به النهیز و تجبر به المهیز اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الضراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم والخلق و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ظله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدير
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة وهو الولي
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال بخشید تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
به سوی تو می‌آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می‌شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که عالم خان کرم بی نهایت اوست. درود و صلوات بر خاتم پیامبران و اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راهیان کوی دوست سلام. در غروب پنجشنبه اول دی ماه و 27 جمادالاولا با شما همراه میشیم تا سر بر آستان حضرت دوست فرود بیاریم و از حضرت معبود مقام قرب و بندگیش رو طلب کنیم. لحظه ناب اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:20 خواهد بود.
لحظه ها لحظه استجابت، چه ها کوچه مهربانی، عطر نور و نیاز و نیایش،
عطر آرامش آسمانی،
عطر آرامش آسمانی.
همراهان گرامی، هدف از عبادت رشد و تکامل انسانه. خداوند متعال کمال مطلقه و انسان برای رسیدن به کمال باید خودش رو به او نزدیک کنه و راه تقرب انسان به پروردگار عبودیت و بندگیه. اهتمام به نماز اقتضا میکنه که منتظر رسیدن وقت نماز باشیم، مثل کسی که با یک شخص مهم قرار ملاقات داره و برای زمان ملاقاتش لحظه شماری میکنه و هیچ قول و قرار دیگه رو نمیپذیره. کسی که با شخص مهمی قرار داره از قبل خودش رو برای این ملاقات آماده میکنه، مثلا لباسش رو مرتب میکنه و هر چی میخواد بگه در ذهنش مرور میکنه. در همین صورت باید چنین حالتی در نمازگزار باشه که با نزدیک شدن وقت نماز در چهره و رفتار او این انتظار مشاهده بشه، وضو بگیره و مقدمات دیگه نماز رو فراهم کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی انسان وقتی معنی پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه، که آدم همه رفتار و رابطه هاش رو بر پایه عشق به حق تنظیم کنه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله.
محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله.
ای کسانی که ایمان آوردید بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
در ادامه برنامه خانه دوست از رادیو معارف همراه شما هستیم و میشنویم به اتفاق سخنان حجت الاسلام حسین مظفری رو در مورد عوامل جذابیت و تاثیرگذاری مساجد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. سخن در باب علل و عوامل جذابیت و تاثیرگذاری بیشتر مساجد بود. در چند برنامه گذشته از برخی نکات شایسته و بایسته برای امنای محترم مساجد گفتیم، نکاتی که خوب است عمل به اونها مورد توجه و عنایت هیئت امنای مسجد قرار بگیره. بد نیست که اشاره هم داشته باشیم به برخی از نبایسته ها، یعنی نکاتی که باید امنای محترم مساجد از اون پرهیز بکنند تا اینکه کارشون مورد رضای الهی باشه و مسجدشون از تأثیرگذاری و جذابیت هرچه بیشتر انشاءالله برخوردار باشه. یکی از این نکات دخالت در کار امام جماعت و همچنین در کار یکدیگر هست که این کار نباید انجام بشه، جزء نبایسته هاست. خب امنای محترم مسجد به هر صورتی که انتخاب شده باشن، چه توسط متولی مسجد، چه توسط مردم و چه توسط خود امام جماعت، باید به منزله بازوان فکری و اجرایی مدیر مسجد یعنی امام جماعت عمل کنند، نه در عرض او. به تعبیر دیگر نباید دوگانگی در مدیریت مسجد ایجاد کنند، که این مسئله ایجاد دوگانگی یکی از علل بروز اختلاف و در نتیجه کاسته شدن از جذابیت و تأثیرگذاری برخی از مساجد هست. حتی اگر امام جماعت مسجد توسط امنای مسجد هم انتخاب میشه، باید در انتخاب او دقت کنند، اما وقتی انتخاب کردند طبعا باید زمام امور مسجد رو و مدیریت برنامه های مسجد رو به او بسپرند و به مدیریت او اعتماد کنند. البته این به این معنا نیست که امام محترم جماعت مسجد یک تنه همه برنامه ها رو بچینه، برنامه ریزی کنه، پیش ببره بدون اینکه بخواد با امنا مشورتی داشته باشه. بسیار شایسته است که امام جماعت مسجد هم به ویژه در مسائل کلان و مهم مسجد حتما با امنای محترم مشورت کنه، به نظر اونها بها بده و حتی برخی از امور رو هم به اونها تفویض کنه و واگذار کنه. این نکته شایسته است که مورد توجه همگان قرار بگیری که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود رحم الله امرأ عرف قدره ولم یتعد توره. رحمت خدا بر کسی که قدر و اندازه خودش رو بشناسد و پا رو از حد خودش فراتر ننهد. پس همه ما باید حد خودمون رو بشناسیم و در همون محدوده به درستی عمل کنیم. نسبت به لزوم مشورت هم که باید مورد توجه امامان محترم جماعت قرار بگیره، در قرآن می‌خوانیم که می‌فرماید و شاورهم فی الامر و اذا